خلاصه استاد شهیدی یک شنبه ده چهار 1397
فرض بود که عرض کردیم سه مبنا در رابطه با آن وجود داره. مبنای اول این هست که قرض تملیک علی وجه الزمان هست که مبنای شیخ انصاری هست. مبنای دوم مبنای محقق ایروانی بود که فرمود قرض هبه عین است و ایداء المالیه، که ما اشکال کردیم عرض کردیم اگر مقصود ایداء مالیت العین باشه این با جواز اتلاف مقترض نسبت به این مال سازگاری نخواهد داشت. شما 1,000,000 را که قرض می دهید به شخصی، او این مال را اتلاف می کند، مصرف می کند، اینش را صرف می کند، مالیت این هم به تبع این صرف می شود. چطور ما بگوییم که نزد او ودیعه گذاشته شده مالیت العین؟ مالیت العین هم به تبع این که عین را او به دیگران داد، مالیت العین هم به دیگران داده شد و عملا اتلاف شد. این چه نوع ودیعه گذاری هست نزد این مقترض؟ ودیعه باید محفوظ بماند نزد او. اگر مراد از ایداء مالیت محض است، مالیت محض بدون اضافه به وجود عینی معنا ندارد، مگر این که ظرفش ذمه شخص باشد. مالیت یا در عین خارجی هست، ظرفش عین خارجی است که از آن تعبیر میکنیم با المالیت فی العین، مالیت العین، و یا اگر ظرفش در خارج نباشد معقول نیست مگر این که ظرفش را ذمه بگیریم. یعنی مقترض این این یک میلیون رو مالک میشه، ولیکن در ذمه او یک میلیون کلی ودیعه هست. این معنای معقولی نداره جز این که با این قرض ذمه مقترض مشغول بشه به بدن، و الا مالیت در ذمه قبلا که نبود تا بگیم ودیعه گذاشته شد نزد مقترض. ودیعه شیئی است که نزد مالک اصلی هست و ایداع می شود نزد ودعی. مالیت در ذمه که نزد مقترض نبود تا ودیعه گذاشته بشود نزد مقترض، بلکه احداث می شود این مالیت به ذمه با قرض، و لذا قرض می شود تملیک علی وجه الضمان. مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر بود که فرمود قرض عبارت است از تملک مال بالحیازه و الضمان بالید. قرض یعنی اعطاء خارجی مال، اقرضه او ای اعطا و ناوله. این یک میلیون را در خارج وقتی تحویل داد مالک به مقترض، در حقیقت کاری که رخ داده اینه که مقترض تملک کرد این یک میلیون را به حیازت، نه علی وجه المجان بل علی وجه الضمان الیدی. ایشان در توضیح این مطلب فرموده که ارتکاز عرف بر این هست که تا قبض نکند مقترض مال را، قرض واقع نمیشه. پس تحقق قبض شرط تعبدی نیست برای تمامیت قبض، شرط عرفی است. و عرفاً هم تا مقترض قبض را قبض نکنه سر نمی کنه اقترضه، پس نمی شود گفت قرض تملیک انشائی است علی وجه الضمان، بلکه قرض عبارت از گرفتن یک مال، منتها گرفتن به این نه که مصداق تملک بالحیازه بشود و ضمان بالید. ایشان فرمودن که برای توضیح این مطلب ما صور عقلیه مسئله رو عرض میکنیم. صور عقلیه مسئله یعنی حیازت و مال الغیر چهار صورت هست. صورت اول اینه که این حیازت ثانیه در مقابل این حیازت اولا که سبب اصلی ملکیت است، من حاضر ملک، این حیازت ثانیه که شخص دوم حیازت میکنه مال غیر را. صورت اول اینه که این حیازت ثانیه که تعبیر میکنیم ید ثانیه، نه تأثیر گذار باشد در ملکیت این شخص و نه در ضمان او. یک یدی بر مال غیر است که نه موجب ملکیت این شخص ولیت می شود و نه موجب زمان. و این دو قسم، قسم اول اینه که این ولیت دوم اعتبار بشه که انه همون ولیت اول هست، مثل ودعی. ید ودعی ید مستقل نیست، که انه همون ید مالک اول هست، ولی جا ید این ودعی یا وکیل که او هم یک نوع ودعی هست، این ید چون ید مستقل نیست نه موجب ملکیت این زنیاد دوم میشه نه موجب زمانه. قسم دوم این صورت اول اینه که ید شخص دوم ید مستقله باشد، ولیکن علت این که سبب ممکنیت نیست اینه که زنید اول اذن در تملک نداده است. و سبب زمانم نیست چون راضی شد ولید اول به عدم زمانه این ولید دوم، مثل باب آریه. در باب آریه این شخص آریه گیرنده چرا مالک این آریه نمیشه؟ چون ولید اول که مالک اصلیست اذن در تملک نداد. چرا ضامن نیست نسبت به تلف این مال؟ چون راضیست مالک اول به عدم زمان این آریه گیرنده. آریه گیرنده یعنی مستعیر، پس نه مالک می شود و ضامن، ضامن تلف نیست. اینو دقت کنید، ضامن اطلاق هست. اگر این ظرف از دستش بیفته و بشکنه که عرفاً مصداق اطلاق باشه ضامنه، ودعی هم ضامنه. زمان که میگن در باب ودیعه و آنیه نیست یعنی زمان تلف نیست. بعد ایشون فرمودن یک فرق فنی بین این قسم اول مثل ید ودعی و این قسم دوم مثل ید مستعیر هست، و اون اینه که در قسم اول اصلا موضوع نداشت زمان این ودعی، چون اعتبار شده بود ید او ید مالک اول، ولی در قسم دوم که ید مستعیر است نه، زمان این مستعیر که بگیم منتفیس از باب سالبه به انتفاع محموله، نه اینکه ید مستقل ندارد این مستعیر، نه، مالک راضیست به عدم زمان او. نتیجه این میشه اگر در باب آنی شرط زمان بشه، اینجا دیگه مستعیز آمن هست. اما در باب ودیعه ایشان فرموده است، مرموع ایسر فرموده است که شرط زبان شرعی نیست، چون اصلا ید مستقل ندارد ودیعه تا شرط بکنید زبان او را. سالبه به انتفاع موضوع از زمان ودعی، اما زمان مستقیم سالبه به انتفاع محمول است، یعنی ید مستقل است در ید مستقیم. چرا زامن و طلف مال نیست این آقای مستقیم؟ از باب رضا مالک به عدم زمان او. حالا اگر مالک شرط کند زمان او را زامن می شود. این راجع به صورت اول که ید ثانیه نه سبب ملکیته و نه سبب زمان. در کجا؟ در ودیعه اصلا ایشون میگه عدم زمان از باب سالبه به انتفاع موضوعه. چرا زامن نیست ودعی نسبت به تلف مال؟ چون اصلا ید او ید مستقله نیست، که انه ید مالک هست، مالک زامن تلف مال نیست. این راجع به صورت اول. صورت دوم اینه که ید ثانیه سبب ملکیت نیست ولی سبب زمان هست، مثل باب غصب. در باب غصب ید غاصب سبب ملکیت نشون، مالک اذن در تملک نداد. سبب زمان هست چون مالک راضیه به عدم زمان نیست، مالک راضیه به اون نیست که غاصب ضامن نباشد، و لذا صورت ثانیه مثل ید غاصب سبب ملکیت نیست ولی سبب زمان هست. صورت ثالثه برعکس صورت ثانیه، سبب ملکیت هست و سبب زمان نیست. سبب ملکیت هست ولی سبب زمان نیست. مثل هده، در هده مالک راضی است متحب حیازت کند برا. هده اصلا به معنای تملیک نیست. هده یعنی این که حیازت بشود مال غیر به اذن او، ولذا در هده هم قبض معتبره. تا قبض نکنید هده واقع نمیشه. خب پس در هده ید متحب سبب ملکیت هست، و چون واحد راضیست به عدم زمان متحب، پس این ید متحب سبب زمان نیست. صورت رابعه اینه که ید ثانیه سبب ملکیت باشه سبب زمان باشه، و اون مورد قرضه. در مورد قرض مقترض به مجرد انشاء قرض نه مالک میشه نه ضامن. یعنی وقتی حیازت کرد، ید گذاشت بر این مال، این یک ملیون را در اختیار خودش گرفت این مقترض، این ید سبب ملکیت هست چون مالی که اول اذن داد در تملک، و سبب زمان هم هست چون مالک راضی به مجانیت و عدم زمان نیست. و نزاد زمان این مقترز نسبت به این مؤمنین زمان یدیست نه زمان عقدی. یعنی این طور نیست که به مجرد انشاء قرض مقترز ضامن بشه. در بی به مجرد انشاء بی مشتری ضامن ثمن میشه. اما در قرض اینطور نیست، مقترض قبل از تحویل گرفتن این مبلغ 1,000,000 قرض ضامن نیست، پس زمانش به سبب یده است و تملکش هم به سبب همین ید و ریاضت این مال هست. این ملخص مدعای مرحوم آقای صدره که هم توجیه میکنه شرطیت قرض را در صحت قرض و هم این رو بیان میکنه که قرض حقیقتش عبارت هست از حیازت مال غیر علی وجه زمان. این حیازت مستند به مالک اول که میشه که نامش مقرضه، ازش تعبیر میکنن به اقراض، مستند میشه به این شخص وام گیرنده، ازش تعبیر میکنن به اقتراض. و لغت هم همینجور معنا کرده قرض را، اقرازه او ای اعطا و ناوله منتظرن من مجازات. اعطا یعنی نامجانن، اعطا و ناوله منتظرن من مجازات. پس ربی به انشاء تنمیق و تملق ندارد، یک فعل خارجی است و این فعل خارجی عبارت از حیازت مال غیر علی وجه زمان. به نظر ما این توجیه مرحوم آقای صدر اشکال داره. این که قرض به معنای اعطاء باشه این خلاف وجدان لغوی است. قرض به معنای قطعه، قرضه ای قطع، اقرضه مالا ای قطع له مالا. جدا کرد مالی را برای او. البته استعمال رائج در اقرضه اونه که چیزی را برای او قطع کند و جدا کند به انتظار پاداش. من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا، معناش اینه، معناش این نیست که به مردم قرض الحسنه بدهید، نه، من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا این معنیش اینه که عمل نیک انجام بدید خدا پاداش میده، عمل نیکتون رو جدا کنید و انجام بدید بگذارید کنار به انتظار پاداش. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيره. حالا کنار دفترچه های صندوق های قرض الحسنه می نویسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، این ربطی نداره این آیه به قرض الحسنه. خب پس اقرار به معنای اعطا نیست عرفا، به معنای جدا کردن یک چیزیست، منتها استعمال رایجش این است که آن را جدا می کند به انتظار پاداش، عمل نیک انجام می دهد برای خدا به انتظار پاداش. نمیدن مقرض الله قرضا حسنا فوضائف له اضعافا کثیرا. خب این یک مطلب اومد، قرض الحسنه اینه انسان مالی را جدا می کند برای دیگری علا وجه زمان، و در معنای عرفی قرض ما قبول داریم قرض عرفاً اخذ شده. اینو که حالا میرن دفترچه باز میکنن، تقاضا وام میکنن، ضامن معرفی میکنن، همه کارش که تموم میشه میگن آقا نوبت تحویل وام یک هفته بعد. خب به هر کسی که ازش سوال میکنه میگه که وام گرفتم ولی یک هفته بعد نوبت میرسه که تحویل بهم بدن. این مجاز، این به علاقه مشارفته، و الا واقعا هنوز وام نگرفته، وام این وقت میگیره که قبض بکنه. و لذا اگر همه کاراش هم بکنه، از یک شخصی میخواد وام بگیره، اون شخص فوت بکنه، شانس بد این آقا به قول این مرحوم گفت کسی بهش وعده داده بود از قم میرم تهران برات خونه تهیه میکنم، یکی از بزرگان، اون آقا گفت این شانسی که من دارم این آقام یا این خانم میره تهران و یه بلایی سرش بیاد نمیتونه به وعدش وفا کنه و همین بودم شد. این آقا هم بدشانسه، تمام کارار کرده، دفترچه وام هم جور شده، برای بود فردا بیاد وامو تموم بگیره، این کسی که وام میده که شخصا وام میده افتاد و مرد، نمیتونه بیاد به ورثه بگه بابا من از پدرتون وام گرفتم. بگم کو؟ هنوز که پدر ما به شما وامی نداده. دفترچه رو پاره کن بنداز دور. نه حال که نیست، فقط یه دفترچه اقساط درست کرده بود. نه نمیت بده کاری ها حال میشه، از آمات الرجل حل دل نوعی، اما طلب هاش به حال نمیشه که قطع علمون
اگر بذاره کنابی
بهش دیگه شما مفاهمت عرفن جدا تر برای او، این صدقش به اونه که بدهد به اون نه ممکن پول نباشه، عمل باشه. اصلا منزل نزیه خوز الله قردان اصلا یه عملا بله عملا منتظرم این جزا. ما هم گفتیم در صدق عرفی قرض معتبر، اما معنای عرفی اقرضه قطع له مالا هست، نه اعطاه و ناوه له. حالا اما این مطلب اول که ما معتقدیم معنای عرفی اقراض، اقرضه شهید اینه که قطع علهو شیئا منتظرا للمجازا، نه اونی که آی صد معنا کردن که اعطاه و نه ولهو منتظرا للمجازا. مطلب دوم اینه که ما قبول کردیم که در صدق عرفی قرض، بلکه شرط و شرط عرفی قرض تحقق قرضه، اما این ملازمه نداره با اون که در قرض انشاء نمیشه تملیک علاوه به زمان. بخیر، در قرض انشاء تملیک علاوه به زمان میشه، اما صدق نمی کند این اقرار مگر بعد از تحقق قرض. شبیه اون چه که در رهن فقها ها گفتن، رهن گفتن شرط صحتش قبضه، علم مردونه از توسط مرتهن، مرتهن تا علم رو قبض نکنه رهن صحیح نیست. حالا تسالم فقها هاست، برخی استدلال هم کردن به آیه فراهان مقروضه، یا در بیع سلم، وقتی گفتن معنای بیع سلم اینه که سمن در مجلس تحویل داده بشه به بایع. شما 100 کیلو برنج 6 ماهه میخرید، اگر سمن این را در مجلس ندید بیع سلم صفر نمیکنه. اما این که بیع سلم صدق نمی کنه و شرط صحت بیع سلم قبض ثمن از فی المجلس، این به معنی نیست که در انشاء این بایع و مشتری تملیک و شیء به عوض انشاء نشده، نه انشاء شد قبض زمانی. وقتی شخص میگه من موافقت میکنم با تقاضای وام زید به این یک میلیون تومان وام میدهم، مثلا متفاهم و عرفی میکنی انشاء میکنم او مالک یک میلیون باشد علاوه به زمان، منتها بالحمل شاوع او مالک نمیشود مگر بعد از قبض. قبل از قبض به حمل اولی و در عالم انشاء انشاء شده تملیک علاوه چه زمان. فرض اینه که به نظر عرف و شرع قبض شرط تمامیت قرضه، کما که در هبه قبض به نظر فقها ها شرط تمامیت هبه است، اما این معنیش نیست که اگر شخصی به دیگری بگه من این کتاب را به تو بخشیدم انشاء تملیک نمی کند. عرفاً وقتی میگه این کتاب را به تو بخشیدم یعنی این کتاب مال تو مجانه، انشاء هبه یعنی انشاء تملیک مجانی، ولیکن تا او قبض نکنه این هبه تمام نیست. قرضم در انشاء هبه،
تو
هبه
بعد انشاء جداگونه
نداره
که من اول
انشاء. چرا؟ در هبه معاطاتیه اینه که شما میگید، اما در هبه لفظیه شما دوستتون میگید این کتاب رو به شما بخشیدم ولی تا فردا مطالعه کنم تا اون بشه بیا ببر، یعنی چی بخشیدن؟ همین الان هم میگن بخشید، پس این صحیح نیست ما بگیم هده یا قر بازداشتش به حیازت مانع غیر است، هده حیازت مانع غیر به اذنه لا علاوت زمان، قرض حیازت مانع غیر به اذنه علاوت زمان. بخیر، ظاهر قرض انشاء تملیک مزدمان است. ملاقات نداره که عرفاً و شرعاً تا قرض محقق نشه نسبت به اون مال قرض تمام نمیشه. نقطه این که در بیع سلم قرض نشه بیع سلم تمام نیست چیه؟ پس این رو قبول دارید که نظمی نداره که بگیم حالا که قرض شرط عرفی و شرعیه در تمامیت قرضه پس قرض تملیک علامت زمان نیست.
مقتضای خود معامله نیست ولی
واقعا
حتما شرط
نیست. یه
باید
مقتضای
معامله
باشه
یا
یه قرار مقتضای اتفاق کنه. مثل داد و ستد، داد و ستد تا رد و بدل نشه، تبادل نشه مال خارجی، داد و ستد عرفاً صدق نمی کنه. ولیکن این ملاقات با این نداره که مفهوم عرفی دل قبل از این داد و ستد انشاء تمنیم که علا و چه زمان سمن المسمع هست. خب هبل معاطاتی یه مثل به معاطاتی میمونه با خود این اعتا داره انشاء تمنیم رو ابراز میکنه. این مبارز انشاء تمنیم پس شما که میگید قرض تملیک علامت زمان نیست فرمایش که میراد داره قرض تملیک علامت زمانه منطق و یکتر از توی که حقاق القرض عرفان و صدق القرض عرفان و صحتی شرعن تحقاق القرض. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که ایشان این سور اربعه رو مطرح کرد. اینها ایراد فنی داره اما ایراد اولا که فرمود لب ثانیه نه منشأ ملکیت نه منشأ زمان. بعد فرمود اونم دو قسمه، قسم اول اینجاست که ید ثانیه عرفاً ید مستقله نیست مثل ید ودایی. ولیکن قسم دوم ید مستعیر است که ید مستقله است منتها اگر مالک شرط زمان نکند معنا این است که راضی است به عدم زمان مستعیر. این فرمایش ناتمام. اولا چه ارتقاد عرفی است که شما میگید ید ودایی ید مستقله نیست؟ بالاخره این ودائی اعتبار میشه که انه اول مالک اینطور نیست. پس یا اجرت میگیره وقتی از ودائی ها اجرت میگیرن بابت حفظ ودیعه. آدم که بابت حفظ مال خودش اجرت نمیگیره که این چه ارتقاضیست؟ ما بگیم در ارتقاض عرف ید ودائی اعتماد شده ید مالک نخیر یا ید وکیل اعتماد شده ید مالک. این وکیل است در انشاء بیع و شرا، ماشین در اختیار اون بلوایی گذاشت، کلید رو به او داد، گفت برام بفروش. یعنی اعتماد داد ید این ید خود مالک است. چه
چه فهم میکنه با این که این مشاور او بلگاه ماشین بگی که آقا اجازه هست ما حالا که کلید دستمونه زورم منزلمون بریم و بعد از نه برگردیم و میگه قابل شما رو نداره انشالله از کمیسیون کم میکنیم. خب فهم میکنه حالا که شد توش از نه در تصرفم بود دیگه این یا حالا که آریه پیدا میکنه دیگه یده این میشه یده مستقله ولی تا ودعی بود یده این یده مستقله نمی یه توجیه هاییست که هیچ موافقه با اعتقاد عرفی نیست. مثل مالک از این محافظت کنه یعنی چی؟ باید محافظت
زامن نیست
که یه مستقل
نداره
این زامن نیست. این که وده این زامن نیست
بخاطر این که یه مستقل نداره
چون مقتضی زمان نداره دندل و غلا
پس یدی نداره
یدی
مستقلی نداره
یدی
مالک
و الا اگر شرط زمان بکنه اول کلامه که وده این زامن نباشد ظاهر کلام صاحب الرمه که اگر در ودعی هم شرط زمان بکنن ودعی زامن است. یک شخصی سود میبره از ودیع پذیری مال دیگران حالا با اجرت امانت داری میکنه یا ما خدایی که امانت دار مال مردم هست یا مال شخصیت های بزرگ هست خود این براش اعتبار بوده من ازا بیارزه که شرط زمان رو هم بپذیره. کی میگه شرط زمان بر ودعی نافذ نیست؟ حتی عرفان حالا فرمش میدن خلاف شرع بحث دیگری سامنه جواب داد گفته نه خلاف شرع نیست اطلاق ودیعه اقتضا میکنه عدم زمان را اما اگه شرط زمان بکنن بر ودیعه چه اشکالی داره؟ ظاهر کلام صاحب الرمه
شرط ممکنه
این سبوتن ممکنه این سبوتن ممکنه این سبوتن ممکنه این که مرحوم آن سب یه دل می شود این پول هایی که در بانی زنن ودیعه باشه شرط زمانم بکنن بر این بانها اشکالی هم نداره چون این ودیعه محضه نیست یک ودیعه ایست که اذن در تصرف به بانک دادن اشکالی ندارد شرط زمان بکنن بر بان هم ودیعت و هم اشکالی ندارد شرط زمان بکنن بردن خود آی سر بعدم خواهد کن. و اما اون چه که ایشان راجع به آریه فرمود در آریه زهر و فزه طبق روایات زهر و فزه موجب زمان است مگر شرط کنن عدم و زمان را برعکس فرق میکنه آریه زهر و فزه با آریه غیر در آریه غیر زهر و فزه مستعیر زامن طلب نیست الا ازشتر تعلیم زمان در آریه زهب و فزه مستعیر زامن طلب هست الا از طرف عدم از زمان این یه چیزی رو آن سب توجیه میکنه آریه زهب و فزه سبب زمان طلبش طبق مالات مگر خود مالات رو میاد من قبول دارم که تو ظالم نباشی، شرط بکنن عدم زمان را. یا توجیه آیسر نمیسد، آیسر میگن اصل در آنیه بر عدم زمان را، مگر شرط بکنن مالک زمان آنیه گیرنده را. پس اصل این که مستعیر ظالم نیست اونم شرعی، صاحب الودیعت و البضاعت مؤتمنان اونم شرعیه، و الا از نظر عقلا روشن نیست که در آنیه قصد بر عدم زمان باشه، روشن نیست. شارع فرموده و نکته فنیش این نیست که آی سر میده حکم شرعیست که آنی غیر ضرورت زه موجب زمان نیست تلفش الا معصرت زمان، آنی ضرورت زه برعکس موجب زمان است مگر شرط بشود عدم زمان. و اما اون چی که راجع به صورت ثانیه فرمودن که هم ید ثانیه سبب زمان است هم موجب ملکیت نیست، مثال زدن به ید واسط، بحثی ندارد. صورت ثالثه ایشون مثال زد به هده، اونم عرض کردیم این که ایشون میگه در هده، هده سبب ملکیت هست ولی سبب زمان نیست، حقیقت هده حیازت مال غیر است به ازیه مجانن، از که این خلاف متفاهم عرفیه، عرفن هده یعنی تمنیش مجانی نهیازت و مال الغیر به اذنهی مجانه، و اینا فرقش با اعراف آقا تلویزیون رنگی خریده، تلویزیون سیاسی بشو میذاره تو کوچه، خب این اعراف دیگه، بعد یکی میاد ور میداره این تلویزیون سیاسفید رو بیداره خونشو، این هده است؟ چه فهم بکنه؟ حیازت مال غیر است به اذنه مجانه، اسمش هده است؟ بله همین که آقا فرمودن میگه که در هده باید به شخص خاصی هده بشه، بله اگر یا آقای بیاد اینجا بگه این تلویزیون سیاسی رو بخشیدم به شما ها، یکیتون برداره یکی زرنگتر از همه سری رفت برداشت سر میکنه به او بخشیده دیگه، پس صرف حیازت مال غیر به اذنهی مجانم این هده نیست، ارسان در حده انشاء تملیک مجانی عقص شده، بله بالاخره حالا بالاخره حیازت کردید مال الغیب رو دیگه، ببینید در اعراض این رو عرض کنم سه معنا هست، یه معنای مشهوره که میگن به نفس اعراض مال از ملک خارج میشود، میشه از مباهات، شما میفرمایید به نفس اعراض این مال از مباهات میشود و کسی که این وابندگان حیازت معاملات رو کرده و نظر مغزما میخوایید بفرمایید وارد نیست. اما این مبنا مبنای صحیح نیست، ظاهر بلکه صریح برخی از بزرگان مثال خونه که نه، اعراض سبب خروج از ملک نیست. مبنای دوم اینه که وقتی شخص دیگر آمد حیازت کرد این مال را، اون وقت از ملک مالک سابق خارج میشه. ولی اگر سال خمسی ماها رسیده، این مالم معونش نموده، گذاشت دم در که سال خمسیش میرسید یه خمس به گردنش دار، بعد از چند ساعت که سال خمسیش رسید اومد بیرون دید هیچ کس اینو نبرده، بعد خمسی شده مالشه.
اگر
این جایی گذاشته باید دارمان استثاب عدم حیازت کنه و تا آخر آن بخونه. خب یا این مبنای بود، مبنای سوم مبنای مرحوم آن خویی بود در دست استمالی در کتاب اجاره فرمود که حتی بعد از این که اون شخص جدید این مال رو بردارد هم مالک نمیشه و از ملک صاحب قبلیش خارج نمیشه. باید یک تصرف مغیری انجام بده. و مزار ایشون فهمی نگر همین مثلا همین تلویزیون رو یا آقای برداره ببره سمت منزلش، صاحب تلویزیون آمد بیرون دید که یکی داره تلویزیونشو میبره، گفت نکنه چیز خوبی بوده با خود ما قبل داشتی، آمد سراغ این آقا گفت این تلویزیون مال من از در خونه ما بدیم، منم پشیمون شدم، نمیتونه این آقا مقاومت نکنه باید پس بده. چرا پیراهن و اعراض کرده بعد یه آقای برداشته رفته کار بزن، یه دیگه تصرف مغیر رو انجام داده دیگه
نه.
به نظر ما مبنای سیام مبنای دوم که استیلاء غیر سبب ملکیت اوست، مطمئن ملکیت جائزه تا تصرف مغیری انجام نشه مالک اول حق رجوع. از صحیحه که بگیم در هنگامی که شخص اعراض میکنه دیگری یک مال این رو برمیداره حیاظت مال غیره است به اذنهی وجهانه، ولی زن این آقا میکنه اعراض حیثی بکنه بگه فقط راضی هم فرض کنید که گروه خاصی این مال من رو بردارن، خب طلبه هست میگه فقط راضی هم طلبه های تو این مجتمع هم این مال رو بردارن، اعراض دیگه اعراض دیگه اعراض نیستی، خب یه طلبه این مال من میداره این مال از نگه فقط طلبه ها حیازت کنن علاوه چل بچه. پس این صورت سالس هم که آی سر فرمود هده حیازت و مال غیر به ازنه مجانن از این درست نیست، اما صورت رابعه که همون ایشون فرمود قرض حیازت و از مال نیاد هست اونم روشن شد که تمام نیست، توضیح بیشترش رو انشاءالله فردا عرض بکنیم و انشاءالله بحث رو در این مرحله به پایان میبریم. حقیقت قرض چیست و این که آیا سپرده گذاری در بانک قرض است یا نه انشاءالله فردا و نتیجه بحث رو عرض میکنیم و الحمدلله رب العالمین.
اگر راهی
بمیره
دوباره
I'm not going to do that.
مرد بیه سلام مرد بیه شدیت یه بار در مرسل این یوه